بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یه اشکالی رو هم دیشب یکی از بزرگواران مطرح کرد، الانم یکی از آقایون فرمود، اینه یه اشارهی فقط میکنم به جوابشو بعد بحث شروع میکنم. این چند جلسه که بحث دلالت اشاره رو توضیح دادیم، بعضی آقایون اشکالشون اینه، میفرمایند که خب اینا همون بحث هرمونتیک نمیشه و یا بحث قرائت های مختلف از دین، که یک کسی از یک آیه شریفه یه چیزی رو استفاده میکنه، یک کسی چیز دیگری استفاده میکنه. این دلالت اشاره با این بحث هرمونتیک یا با بحث قرائت های مختلف متفاوته، ربطی به هم ندارند. ببینید توی بحث هرمونتیک، اولا لغت هرمونتیک به معنی تفسیر متن، تفسیر کردن متن. سابقه خیلی زیادی هم داره دا. یعنی از شاید 2500 سال پیش مطرح بوده بحث هرمونتیک. توی قرن 19 تو اروپا این بس خیلی اوج گرفت، الانم حالا تو کشور ما تو بحث هرمونتیک یا قرائت‌های مختلف اصلا بحث اینه ها، میگن الفاظ معنا ندارند. به تعبیر مثلا خود اون آقایون میگن الفاظ آبستن معنا نیستند، یعنی این کلمات معنا و مفهوم ندارند. ما یه معنایی رو به این لفظ میدهیم، یعنی مثلا من میام میگم این کلمه معنیش اینه، بعد اون وقت هر چه این کلمه رو شما به کار بردید، همون معنایی که خودم به این لفظ دادم اون معنا رو از این لفظ میگیرم. پس تو که شنیدیم میگن دور هرمونتیک همین است. دور هرمونتیک یعنی این که معنا را به لفظ میدهیم و بعدم از لفظ معنا را میگیریم. حالا اگه مثلا حال به عنوان مثال فرض کنید که من میام میگویم که کلمه آب یعنی کتاب، الان این معنای کتاب را من به این کلمه دادم، به این لفظ دادم، یعنی من اومدم گفتم هر وقت آب نوشته میشه یا گفته میشه یعنی کتاب. حالا دیدم که شما به اون بغل دستیتون فرمودید که من آب میخوام، الان من به ذهنم میاد که یعنی شما از اون چی خواستید؟ کتاب خواستید. یعنی یه معنایی رو من دادم به این لفظ، بعد اون معنا رو از این لفظ دارم میگیرم. اینه که بهش میگن دور هرمونتیک. پس توی هرمونتیک یا تو قرائت‌های مختلف معنا به لفظ داده میشود و از لفظ گرفته میشود. بعد توی هرمونتیک بحث اینه که ما باید نیت متکلم را به دست بیاوریم، قصد متکلم را به دست بیاریم، نیت متکلم یا قصد متکلم تابع زمان و مکان و محیط و تربیت و جامعه و اینجور چیز هست. این میشه چی؟ هرمونتیک. در حالی که ما تو بحث دلالت اشاره اولا میگیم که هر لفظی خودش آبستن معنا هست، هر لفظی خودش یه معنایی داره و اون معنا مقصود متکلمم هست. اون چیزی هم که مقصود متکلم ربطی به زمان و مکان و محیط و شرایط ندارد. ما تو دلالت اشاره لوازم کلام رو میخواییم بحث کنیم، نه چیزایی را که متکلم اراده کرده ها. من نمیخوام نیت متکلم رو به دست بیارم که بشود هرمونتیک. میخوام بگویم این لفظ که یه معنایی دارد، یه چیزایی که تو نیت متکلم نیست، اون جور چیزها بر لفظ بار میشود. اینو میگیم دلالت اشاره. پس اولا تو هرمونتیک لفظ معنا نداره، اینجا لفظ معنا داره. ثانیاً تو هرمونتیک دنبال نیت متکلمیم، اینجا تو دلالت اشاره کاری به نیت متکلم نداریم. ثالثاً تو هرمونتیک دنبال معنای مطابقی هستند، در حالی که اینجا دنبال دلالت التزامیه هستیم. ببینید یه تفاوتای اینجوری داره این بحث با اون بحث، بلذا این ربطی به اون بحث نداره. اون تو هرمونتیک به همین خاطر اینو میگن دیه. میگن که من یه معنا میدم به لفظ، بعد اونو میگیرم متکلم، معلوم نیست این معنایی که من دادم به لفظ اونم همینو داده باشه. شاید متکلم یه معنای دیگری داده به لفظ، اما من یه معنای دیگه میدم، ولذا او اصلا یه چیز داره میگه، من یه چیز دیگه دارم میشنوم و میفهمم. این هرمونتیکه. بحث ما اینا نبود، بحث ما این که دلالت مطابقه اونجوری که متکلم میگوید و اونجوری که سامع میفهمد یکیه، ولذا ربطی به هم نداره. خب اما بس دیگه، بس شرایط دلالت اشاره این چیزا رو دیگه صرف نظر بود. بس امشب بس عام و خاص که یکی از مباحث مهم علم اصول میشدم بگوییم از قدیمترین بحثای علم اصول همین بس عام و خاص و مطلق و مقید و ناسخ و منسوخه. این بحث ها از قدیم بوده، از قدیم یعنی از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح بوده است. بلذا کتابای قدیمی اصول این بحث رو خیلی مفصل ذکر کردن. این کتاب مفاتیح الاصول طباطبایی را اگر نگاه کنید، مفصل ترین بحثش همین بحث عام و خاصه. آقای آخوند در کفایه ابتدا یه بحثی رو مطرح کرده که عام و خاص قابل تعریف نیستند و تعریفشون فایده‌ای هم ندارد، مورد لزوم نیست. اما اینکه عام و خاص قابل تعریف نیستند مثل بقیه کلمات، مثلا اول مکاسب بیع رو میخواد تعریف بکنه یا خیار رو میخواد تعریف کنه، آقای آخون میفرماید که اینها لازم نیست تعریف بکنید، بلکه امکان هم نداره تعریف بکنیم، به خاطر این که چیزی را می شود تعریف کرد که دارای اصالت باشه. به عبارت دیگر چیزی قابل تعریفه که ماهیت داشته باشه و جنس و فصل. خیلی من هر چیزی که ماهیت داره، یه جنس داره، یه فصل داره، میشه تعریفش کنی. مثلا فرض کنی فرش رو میشه تعریف کرد، انسان را، حیوان را، اینا قابل تعریفند. اما چیزهایی که امور انتزاعی‌اند، امور انتزاعی قابل تعریف نیستند، به خاطر اینکه جنس و فصل ندارند. مثلا هیچ کسی نمیتونه بگه سرقت یعنی چی، هیچ کسی نمیتونه بگه صلات یعنی چی، چون اینو یه واقعیت خارجی نداره، صرف اعتبارات شرعند. بعد آقای اخون میفرماید که تعریف اینها فایده‌ای هم نداره، به خاطر اینکه تو دلیل شرعی اینها به کار نرفته اند. ما تو ادله شرعی عام و خاص داریم ها، اما اینکه لفظ عام اینو نداریم، مصداق عامو داریم، نه لفظ عام را. مثلا قرآن میفرمایید المطلقات، المطلقات عامه، اما این مصداق عامه، نه خود عام. آقای اخون میفرماید که تمام تعریف هایم که برای عام و خاص ذکر شده، اینها شرح الاسمند. تعریف شرح الاسمی هم فایده نداره که بخواید اشکال رو جواب بکنید. این فرمایش آقای آخوند. حالا اولا آقای آخوند با این فرمایشات خودش این مطلب رو 8 بار تو کفایه تکرار کرده. واقعا آقای آخون یه خدمت بزرگی به حوزه ها کرده. تا قبل از آقای آخوند یه مقدار زیادی وقت طلبا صرف همین تعریف ها میشد. بعضی از علمای نجف هم 1 سال درس خارجشون تعریف عام و خاص بوده، همین تعریف ها، این 1 سال درس خارج بوده. آقای اخونده با این حرفی که زد این مشکلات رو برطرف کرد. بلکه حالا چند تا نکته جزئی اینجا راجع به این فرمایش آقای اخون عرض بکنم. اولا آقای اخوند نباید بگوید که کلمه عام و خاص در ادله شرعی به کار نرفته. عام و خاص تو خطبه های نهج البلاغه به کار رفته، اما عام و خاص موضوع حکم قرار نگرفته. پس نگیم که عام و خاص رو به کار نبردند. ائمه معصومین ائمه معصومین علیهم السلام کلمه عام و خاص رو به کار بردند، اما موضوع حکم شرعی قرار نگرفته. یعنی یه حکم شرعی نیومده رو کلمه عام یا کلمه خاص. این اولا. ثانیا این که علما از قدیم هی بحث میکردن درباره تعریف عام و خاص و هی اشکال و جواب میکردن، میگفتن این تعریف جامع افراد، مانع اغیاره یا نه، این شاهد اینه که اینا میخواستند تعریف بکنند اما نتونستن تعریف کنند. یعنی علما در مقام تعریف بوده اند گرچه این تعریف ها کامل نیست. مطلب سومم اینه که فرق است بین شرح الاسم و تعریف لفظی. اینا دو چیزه. یه وقت میگن این شرح لفظه، یه وقت میگن این تعریف اسمیه. حاجی سبزواری میگفت که اصل مطالب ثلاثتون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم، فما خوب شار خوب حقیقی و زشتباک محل انیق. زشتباک یعنی اینجوری، اینطوری، اینو میگن شبکه، اینطوری. دو جور ما داریم، دو جور حل داریم، دو جور لم داریم. ما اشاره و حقیقی، حل بسیط، حل مرکب، لم ثبوتی، لم اثباتی. پس شد ششتا. اما اینطوریان، اینجوریان یعنی این که اول میشه ما اشاره، دومی میشه حل بسیط، سوم میشود ماء حقیقیه، چهارمی میشود حل مرکبه. یکی در میون تو همه شبکه. خب اگر یک کسی مثلا اومد گفت که گفت کاجی، اولین چیز اینه که ما بفهمیم که کاج اولا چیه، خوردنیه یا پوشیدنیه. یک کسی هم میاد میگه کاج یه نوع درخته، این که میگه کاج یه نوع درخته، اینو میگوین شرح الاسم. این لغت کاج رو داره میگه، کاج پوشیدنی نیست، خوردنی هم یه نوع درخته. اما وقتی میگیم یه نوع درخته، این تعریف کاج نبوده، چون انارم یه نوع درخته، سربم یه نوع درخت، درست؟ پس وقتی میگیم کاج یه نوع درخت است، این فقط خواستیم لغت کاج رو توضیح بدیم که این از چه بابیه. اینو بهش میگوین شرح الاسم، یعنی این لغت رو، این کلمه رو شرح داد. بعد از اینکه ما این لغتش رو شرح دادیم، باید بیایم بعد توضیح بدیم که حالا اینکه کاج یه نوع درخته چجور درختیه. جوابش هم اینه که مثلا کاج یه نوع درختیه که مثلا درخت استعماریه. کاج یه نوع درختیه که اولا آب زیاد میخوره، ثانیا سایش هم فایده نداره، زیر سایش نمیشه نشست، از این تیغا خیلی میرزه زیرش، نمیشه زیرش بشینی، زمینم خراب میکنه. یه درخت استعماریه که استعمارگر آوردن تو کشور ما، درختی هم که ما خود مقدیم داشتیم، درخت چنار بود و درخت بید بود و هم چوبش خیلی چوب خوبی بود، هم سایش سایه خوبی بود، هم مثلا چوبش برای سوزاندن و برای خیلی چیزا به درد میخورد. اینجوری که اومدیم توضیح دادیم، این میشه چی؟ ماء شارحه. که حالا معلوم شد تقریبا کاجی درختیه که همش تیغ میزنه به آدم، هیچ خاصیتی هم نداره، زمینم خراب میکنه. استعمارگرام از درخت کاج خیلی دارن استفاده میکنن برای خراب کردنه کشورهای دیگران. اینجور چیز رو میگویند ماء شارحه. بعد حالا اینا رو که گفتیم، حالا وقت این بحث میرسه، آیا درخت کاج جایی هست یا نیست؟ جوابش اینه که بله، تو همین قم پره. تو اون قدیم و قم مثلا همش درخت زیتون بود، حالا شده درخت کاج. بعد از این وقت باید بیایم حالا روی ماء حقیقیه، حالا جنس و اصل کاج رو بگوییم. مقصودم با این حرفا این بودا، ما یه تعریف شرح و لفظی داریم که یعنی لغت رو میخواییم شرح بدیم، یکی تعریف ماء شارح داریم، این دوتاست. توی کفایه این دوتا یکی انگاشته شده، کفایه اینا رو یکی حساب کرده. نکته دیگرم اینه که این استدلالی که آقای آخوند آورد، گفت این تعریف ها تعریف حقیقی نیستند به خاطر اینکه اینا جنس و فصل ندارند. این جوابش اینه که اونایی هم که جنس و فصل دارند، ما جنس و فصلشون رو بلد نیستیم. مثلا کلمه صلات یا کلمه سرقت جنس و فصل نداره، اما انسان جنس و فصل داره دیگه. مثلا میگوین حیوان و ناطقون، ولی این حیوان و ناطقون هم واقعا جنس و فصل که نیست. اینا رو بهشون میگفتن جنس و فصل مشهوری، نه جنس و فصل حقیقی. حقیقتا تعریف انسان چیه؟ من نمیدونم، خدا میدونه، هرچی خدا میدونه. این که ما میگیم حیوان و ناطقون، این که تعریف انسان نیست. عنوان مشیره، نه جنس و فصل مشیرا. انسان چیه؟ من نمیدونم چیه. میدونم یه جنس داره و یه فصل داره، اما جنس و فصلشو خدا میدونه. خدا هم که برای ما نگفته. شما ناطق را هر جور معنا بکنید اشتباهه. بگوید ناطق یعنی حرف میزنه. آدم های لال آدم هستند، حیوان و ناطق هم هستند، حرف هم نمیزنند. بلبل هم یا تلویزیون حرف میزنه، آدم هم نیست. جن و ملائکه هم حرف میزنن، آدم هم نیستن. اگرم ناطق را معنا کنید یعنی درک کلیات، دیوونه ها درک کلیات ندارند، آدم هم هستند. جن ها درک کلیات دارند، آدم هم نیستند. پس ببینید اینجوری درست نیست که ما بگوییم که اینها جنس و فصل ندارند بلذا قابل تعریف نیست. جوابش اینه که اونایی هم که جنس و فصل دارند هم قابل تعریف نیستند، چون ما جنس و فصل هیچ چیزی را بلد نیستیم. خب حالا از این حرفا بگذاریم. تا اینجا نتیجه اینه که اهمیتی نداره، خیلی لازم نیست ما بخوایم این کلمات رو تعریف کنیم. آیت الله بروجردی رضوان الله علیه اومده یک تعریفی برای عام ذکر کرده. فرموده عام یک لفظیست که شامل می شود تمام اون چه که اون لفظ با مفرد خود بر اون دلالت می کند. مثلا کلمه العلماء شامل می شود بر هر چیزی که کلمه عالم شاملش میشه. العلماء که جمع با الف و لامه، مفردش میشه عالم. به هر کسی که میگوین عالم، العلماء شامل او میشود. یعنی شمول لفظ نسبت به تمام مصادیق مفرد اون لفظ. این فرمایش آیت الله بروجردی، اینم چند تا جواب داره. اولا بسیاری از کلمات عموم هستن که مفرد ندارند. مثلا کلمه کل از الفاظ عمومه، کل و انسان، کل. این کل حالا مفردش چیه؟ مفردی که نداره. یا کلمه قوم، قومم عامه، مفرد نداره که. یا کلمه الانسان، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان که مفرد نداره. خب یکی از ادات عموم جمع محلا به الف و لامه، فرمایششون فقط تو جمع محلا به الف و لام درست میشه، تو بقیه چی؟ نکره در سیاق نفی مفید عمومه، مفردش چیه؟ اینه که مفرد نداره که. پس اولا این فرمایشیشو فقط تو مثل جمع با الف و لام درسته. ثانیا این که خب این تعریف شامل مطلق هم میشود. مطلق هم اون چیزیه که شامل تمام اون چیزی که مفرد او بر او صدق می کند می شود. مثلا فرض کنید که شعر، مو، این مطلق، مفردش هم چیه؟ شعره، شعره میشه مفرد. کلمه شعر شامل میشود بر هر چیزی که شعره برش صدق میکنه، در این حالم این عام نیست، مطلقه. یا اسم جنس، بهتر همون فرمایش آقای آخونده که اصلا اهمیتی نداره ما بخواییم اینا رو تعریف بکنیم و حکم شرعی هم بر این مسئله بار نشده. به عبارت دیگر اصلا ما معنای عام خاص و خوب بلدیم، با اینکه نمیتونیم تعریف کنیم. از کجا میگم تعریفشو خوب بلدیم؟ از اینکه مصداقشو خوب میدونیم. همچی که من یه حرفی میزنم و شما میفرمایید که فلان چیزم عامه و این تعریف شما نگرفت، این معنیش اینه که یعنی تو ذهن شما روشنه که چی عامه و لذا هی اشکال میکنید. یعنی تعریف عام را از این کلماتی که من دارم میگم شما نگرفتید، خودتون میدونستید و لذا اشکالم میکنید. نتیجتاً باید بگوییم هر کسی خودش از درون خود، فطرت خود می‌یابد که چی عامه چی خاصه و نیاز به تعریفم نداره. نه ایشون می‌خواست یه تعریف جنس و فصلی ارائه بده، ایشون اینجوری می‌خواست. بله بلی، یه امر فطری، هر کسی خودش میفهمه. خب نه اون لا تعلم نشه، مال موقعی که بعد به دنیا اومد، نه مال حالا که 40-50 سال شده. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. اون موقع چنه حاله که یه چهار تکنه بد گرفت. ببینید هر کسی این حالیش حساب، اگر یه نفر اومد گفت که به مثلا خادم مسجد میگه آقا هر که تو مسجد بود شایبش بدیدم، یه الان هر که تو مسجد بود این خادم میفهمه چی این آقا گفت یا نمیفهمه؟ میفهمه دی؟ یه وقتی گفته هر که اومد تو مسجد شایی بدید خب میفهمه یعنی چی؟ یه همین عامه دیگه، یعنی این یه امر فطریه، هر کس درک میکنه این را. حالا بس بعدی تقسیمات عامه که یه عام شمولی داریم، یه عام استغراقی و یک عموم بدلی. شمولی، استغراقی و بدلی. دیگه نه انشاءالله چه سایده.